بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان این است که نظریه‌ای که در جلسات قبل مطرح شد درباره علم دینی از نظر فرهنگستان علوم اسلامی، یکی از ارکان این نظریه این بود که علم آنگاه میتواند دینی و یا غیر دینی باشد که ما در علم شناسی یا هستی شناسی علم به جای اینکه انکشاف و انطباق را ملاک قرار بدهیم یا صدق و کذب را ملاک قرار بدهیم، حقانیت و بطلان را معیار قرار بدیم و علم اونگونه که مشهور است که عبارت است از حضور معلوم نزد عالم یا انکشاف معلوم نزد عالم، و لازمه‌اش هم این است که صورت علمیه با معلوم انطباق داشته باشد، اینها را اگر هم بپذیریم کافی ندانیم، اینها را ملاک قرار ندهیم برای تمیز ما بین علم و جهل، اینا کافی نیست، اینا ملاک نیست، بلکه باید به جای اینها حق و باطل را ما معیار قرار بدهیم. و گفتن که اصولا انکشاف و انطباق که نظریه مشهور است در باب علم، اولا معقول نیست. چطور می شود دو چیزی که دو تا واقعیتی که یکی ذهنی است یکی خارجی، اینها یگانه بشوند، یعنی منطبق بر هم بشوند و هویت صدق بکند؟ هویت وقتی صدق میکنه که وحدت برقرار باشه، در حالی که فرض ما این است که اینا دو تا، یعنی یکی امر ذهنی است، صورت ذهنی است، و یکی شیء خارجی است. پس مدعی شدن که اصولا معقول نیست، امکان ندارد که ما قائل به انطباق بشویم، انطباق کامل علم با معلوم. و بعدم گفتن که اصولا برهانی هم نداره. حالا این حرفی که فلاسفه گفتند اقامه برهانی برش نشده است، مبرهنم نیست، اولا ممکن نیست، حالا اگر فرض کنیم که ممکن است مدلل و مبرهن هم نیست. این مطلبی بود که بنا شد در این جلسه بحث کنیم. البته پیوسته این گفتن که حالا نقد سومش هم این است که اگر حقیقت علم را ما انکشاف واقع بدانیم و انطباق با واقع بدانیم، دیگه بحث علم دینی و غیر دینی معنی نداره. اگر مطابق با واقع شد و علم است، دیگه این نمیشود گفت علم است دینی است یا غیر دینی، امرش دائر مدار است بین این که انطباق با واقع داشته باشد یا نداشته باشد، انکشاف باشه یا نباشه. اگر هست فهو العلم، فرق نمی کند که عالم این علم مؤمن باشه یا غیر مؤمن. پیشفرزهای این عالم در هستی شناسی، انسان شناسی، جهان شناسی دینی باشه یا غیر دینی. بالاخره این که آب مثلا H2O هست از نظر شیمی یا مطابق با واقع هست یا نیست، یا انکشاف واقع داره یا نداره. پس سه تا در واقع نکته بود که حالا باید بحث کنیم. اولا هازا امرون غیر معقول، نمیشود دو چیز یک چیز بشوند، به یگانگی برسند و انطباق محض یا برابری محض معقول نیست. افرس که این معقول باشه، برهانی نداره، دلیلی نداره، یک مدعای بلا دلیل است، قابل قبول نیست. و ثالثاً این پیامد را هم داره که علم دینی هم معنی نخواهد داشت. پس بعد این رو بگذاریم کنار در علم شناسی و هستی شناسی علم و نظریه ما را مطرح کنیم، یعنی نظریه‌ای که فرهنگستان قائله، که حالا اینو در ادامه بحث خواهیم کرد انشاءالله، که اون بحث حق و باطل است. این خب همونطوری که دوستان میدانید، از نظر فلاسفه اسلامی، یعنی مشهور بین فلاسفه و متکلمین اسلامی، این است که علم را به معنای حضور معلوم عند العالم، حالا با تعابیر مختلف البته، حالا این که عرض میکنم یه جامع اونهاست، حالا حضور و صورت شیء عند العقل، حصول و صورت شیء عند العقل، یا فی الذهن یا فی النفس، اینا تعابیر مختلفیه، ولی یک تعبیر جامعی که میشود گفت همه این تعابیر را در بر دارد این است که علم عبارت است از حضور معلوم عند العالم. از بین متقدمین ما این تعبیر را من در کلام علامه حلی پیدا کردم، چون بیشتر این عبارت در بدایه و نهایه و آثار علامه خیلی رایج هست، ولی در بین متقدمین در کلام علامه حلی ایشون عبارت را اینجور دارن، می‌فرمان ان العلم عبارت عن حضور المعلوم عند العالم. علامه حلی کتابی دارد به نام الاسرار الخفیه فی العلوم العقلیه، خدا رحمت کند، علامه حلی شخصیت اعجوبه‌ای بوده، در هر حوزه‌ای تعالیف متعدده داره و فاخر، تعالیف مهم و مورد عنایت بزرگان. در معقول، در فلسفه و کلام کتاب‌های مختلفی داره، اینم یکی از کتاب‌هاش، یک جلده، الاسرار الخفیه فی العلوم العقلیه، صفحه 561. جانم برای چی؟ نه حالا میدونم، یعنی به هر حال در این که ما یک معلوم داریم که بحثی نیست، چیزی واضحیه، میخوام ببینیم حقیقت علم چی هست، یعنی اصل این که چیزی به نام علم داریم بدیهیست، وقتی که علم داریم عالم وجود دارد، معلوم وجود دارد، اینا بدیهیه، حقیقتش چیه؟ هناک عالمون و هناک معلومون و هناک علمون، این علم چیست؟ حضوره، یعنی وقتی که معلوم اون چیزی که ما میدانیم حضور دارد نزد اون کسی که میداند، این دانایی حاصل میشه، این دانایی چیستیش و حقیقتش عبارت از چیه؟ از اون حضوره. خب این یک عبارت، حالا در تعابیر دیگران هم عرض کردم زیاد هست، حضرت آیت الله سبحانی هم در این کتاب نظریت المعرفه همین تعبیر را ایشون هم داره که ان العلم حضور المعلوم عند العالم یا لدى العالم. این تعریف هم علم حضوری را شامل می شود و هم علم اصولی را، چون حضور وقتی می گوییم معلوم حاضر است دو حالت داره، یا واقعیت معلوم پیش عالم حاضره، وجودش، واقعیتش، خودش حضور داره، اگر اینجور باشه میگن علم حضوری، و اگر نه خودش حضور نداره، صورت ذهنیش یا ماهیتش یا صورت ذهنیش پیش عالم حاضره، یعنی واسطه میخوره و از طریق اون صورت ذهنی اون شیء، یعنی اون معلوم حضور داره، میگن علم حصولی. این هم که مستنظر هست دیگه، علم حصولی داریم، علم حضوری، و این تعریف هر دو را شامل میشه. خب این یک نکته. نکته دوم این است که در بحث هایی که در فلسفه می شود، کلام می شه، فقه می شه، سایر علوم، علوم عقلیه، نقلیه، تجربیه، در همه شاخه های علومی که چه علوم تجربی، چه علوم عقلی و چه علوم نقلی، علم حصولی مطرحه. علم حضوری در این علم، در این علوم، در این شاخه‌های مطرح نیست. یعنی همونی که میگوییم حضور و صورت شیء عند الذهن یا فی الذهن یا عند العقل، ای او هم علم حصولی مراده، درسته؟ در صورت علم حضور چیز، علم حصولی معنیش این شد که صورتی از شیء، تعریف رایجش این است، صورتی از شیء یعنی از معلوم نزد عالم حضور پیدا میکنه و از طریق این صورت ذهنی معلوم خارجی هم حضور پیدا میکنه، لذا میشه منکشف. حالا اینم نکته دوم، همینطورا دستبندی کنیم بریم جلو بهتره. نکته سوم این است که اگر حضور باشه، حالا چه حضور بلا واسطه که نفس و شیء است، مثل علم ذات ما به خودمون، مثل علم نفس به خودمون، یا حضور صورت و شیء اندل عالم و عند الذهن باشه، در هر صورت حضور با انکشاف همراهه. حالا یا عینش هست یا ملازمشه. اگر چیزی حضور پیدا کرد برای عالم، یعنی منکشف هست، هویداست، از غیبوبت خارج میشه، انکشاف پیدا میکنه. مثلا حضور بعضا گفتن عین انکشافه، بعضی هم میگن نه لازمشه، یعنی وقتی که حضور آمد به دنبالش میاد انکشاف حاصل میشه. این بیان را مرحوم ملا صدرا یه جا داره، ایشون یک جا این عبارت را دارد: ان العلم، که حالا علم معناش چه شد؟ حضور شد دیگه، حضور المعلوم لدى العالم شد. ان العلم یستلزم انکشاف المعلوم عند العالم. ایشون تعبیر به استلزام داره که علم که همون حضور شیء لدى شیء یا معلوم لدى عالم هست، مستلزم چیه؟ مستلزم انکشافه. این رو در کتاب المبدأ و المعاد جلد اول صفحه 155 این عبارت رو اونجا من پیدا کردم. این بیان مرحوم ملا صدرا بود. شهید مطهری یه خورده از این بالاتر از بحث استلزام، ایشون عینیت را قائله. می‌فهمند که اصولا حضور همان انکشافه، یعنی مثل اینکه یه درجه هم از این بالاتر، این بحث استلزام هم نیست. بله، عبارت ایشون اینطوریست: علم دارای خاصه کاشفیت از خارج است. علم این ویژگی و این خاصه را داره که کاشف از خارج است، بلکه علم عین کشف از خارج است. ترقی می کنن. اول می فهمن که دارای خاصه یعنی صفتشه، لازمشه، بعد می فهمن نه، بلکه عین کشف از خارج است. بله، عین کشف از خارج است و ممکن نیست علم باشد و صفت کشف نباشد، یا علم و کشف باشد و واقع مکشوف وجود نداشته باشد. اینا هم امکان نداره. اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 1 صفحه 33. مجموعه آثار را اگر بخواید ببینید جلد 6 صفحه 89 در اصول فلسفه که بنده دارم، جلد 1 33 و مجموعه آثار جلد 6 صفحه 89. خب این بیان. حالا این عرض شد خدمتون که حضور و انکشاف نکته چهارم میشه دیگه، ما هم جلو شماره گذاری کنیم بریم جلو. اولا حضور است، دوم چه بود؟ حضور، سوم میشه؟ خیلی ها سوم اشتباه شماره درسته. حضور یا عین الانکشاف است یا مستلزم انکشافه و انکشاف لازمه اینه. سالسن به نکته سوم، نکته ای که اونجا عرض کردم که چهارم حساب کردم این بود که حالا اون بحثایی که ما میکنیم تو این علمها، علم حصولی است و این، حالا اون خیلی مهم نبود، میشه اون ست. پس نکته سوم این است که وقتی که، خوب دقت بفرمایید، وقتی که انکشاف و حضور و انکشاف آمد، یه لازمه دیگری هم داره. اون چی چیه؟ انطباقه. یعنی اگر واقعا و به راستی شیء خارجی از طریق صورتش حضور پیدا کرده و اگر به راستی این صورت ذهنی کشف میکنه از اون واقعیت خارجی، پس با اون منطبقه دیگه، ولی بیگانه از بیگانه. چیزی که انطباق با اون نداره بینشون بینونت و غیریت باشه، چجور انکشافی داره؟ انکشاف معنی نداره. پس اگر حضور باشد و انکشاف باشه، انطباق هم هست. منتها این انطباق اینا باید بررسی کنیم که ایو انطباقین. حالا اینا عرض میکنیم اون نکته‌ای که در ذهن آقای میر باقری آمده که اینا دوتان و انطباق نمیشه، اشتباه معنا کردن انطباق را، یعنی فهمشون از انطباق اشتباهه و لذا به اون نتیجه رسیدن. حالا توضیح عرض میکنیم، اینو خیلی واضحه که اشکالی نداره. نه، حالا این آقایان در جلسه قبل هم عرض کردیم، ایشان تنها کاری که کرده آمده گفته نه، علم حضور المعلوم لدى العالم نیست، حضور العالم عالم لدى المعلومه. من در هر حضور را قبول دارم، ما هم میگیم حالا هر کدوم میخواد باشه. یا رأی مشهور که حضور المعلوم لدى العالمه، یا جناب عالی میگید نه، علم حضور العالم لدى المعلومه. بالاخره حضور هست. مهم این استش که علم با غیبوبت و عدم حضور سازگاری نداره. هر جا علم هست حضور هست. حضورم با انکشاف ملازمه داره یا عینیت داره، انکشافم با انطباق معنی ملازمه داره. منتها انطباق به چه معناست؟ این مهمه. اشتباه ایشون اینه که انطباق را زارن بد معنا کردن. قبل از اینکه حالا این را بگیم، برای اینکه گرچه این مطالب دیگه جزء مطالب دست اولی هست و همه دوستان مستحضر هستید، ولی حالا بحثم مستند باشه بهتر. به یادیم از مرحوم سبزواری، حکیم سبزواری هم کرده باشیم، بالاخره اینا حق دارن دیگه، این چیزا رو ما از اونها یاد گرفتیم، امثال ملا صدرا، سبزواری، دیگران. و این شرح منظومه هم یک مزیتی داره که هیچ کتاب فلسفی دیگری نداره و اون منظوم بودنشه، که حکمت را در نظم آورده. این خودش یه هنره دیگه، یک ویژگی و یه امتیازیه که حالا البته مرحوم اصفهانی هم بعد این کار کرده و دیگه اونجا نیفتاد مثل ایشون. شرح منظومه دیگه کتابی شد و کتاب جزو کتابای مطرحه. می فهمد لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی. این همین بحث وجود ذهنیه دیگه. لشیعه غیر الکون یعنی وجود، فل اعیان یعنی وجود عینی خارجی، کونون یعنی وجودون، به نفسهی. حالا این به نفسهی یعنی چی؟ لدل ازهانی، یک وجودم به همان خودش، یعنی خود اون شی یه وجود دیگه داره، خود اون شی یه وجود دیگه هم داره، یه وجود داره در اعیان، یه وجودی هم داره در کجا؟ ازهان. بعد میگوید به نفسهی ای به ماهیتهی، اونی که حاضر میشه از شیء خارجی اندل عالم وجودش نیست. مثلا کوه نمیاد تو ذهن آدم، آتش خارجی نمیاد در ذهن انسان، آب خارجی نمیاد، خانه خارجی نمیاد، درخت خارجی نمیاد. کونون به نفسهی میفهمد که ای به ماهیتهی، خودشون ها تو شهر میکنه به نفسهی ای به ماهیتهی. بله، کونون به نفسهی و ماهیتهی، میزه عبارتشون بخوانم، هازا اشارتون الى ما هو تحقیق من ان الاشیاء تحصل به انفسها ها لدل ازهان لا به اشباه ها. سه تا نظریه است در بحث این علم. یکی نظریه مشهور به فخر رازی است که علم را اضافه میدانه، اصلا به وجود ذهنی قائل نیست، یک اضافه و نسبتی است بین عالم و معلوم، چیزی در ذهن حاصل نمی شود. یکی قائلین به وجود ذهنیه. حالا قائلین به وجود ذهنی که در این شبهه، که میگوین یک شبهی شبیهی از شیء خارجی در ذهن میاد. نظر فلاسفه، مشهور فلاسفه اینه که چی؟ به ماهیتی چیستی یکیست، هستی دوتا. طوری میشه، یعنی چیستی انسان در ذهن و انسان در خارج چیستیش فرق نمی کنه. اگر با ماهو، با ماهو، سوال از با ماهو از چه سوال میشه؟ از چیستیش دیگه. اگر با ماهو سوال بشود از انسان در ذهن و انسان در خارج، جواب یکی. مثلث در خارج با مثلث در ذهن از نظر هستی دوتاست، ولی از نظر چیستی یکیست. و هکذا هر چیز دیگری شما در نظر بگیرید، گلی که در خارج، خورشیدی که در خارج، ماهی که در خارج، با اونی که در ذهنه. این به ماهیتهی نه به وجودهی، یعنی به تعبیر حالا چیستی نه هستی، چیستیش یکیه. و این یگانه بودن من حیث الماهیه میشه انطباق، محضم هست دیگه، این انطباق 100%. یعنی سر سوزنی چیستی قالی که در خارجه با قالی که در ذهنه چیستیش فرق نمیکنه. سر سوزنی هر چی در تعریف اون میگه در تعریف اینم باید بگه. آب را اگه بخوای تعریف بکنه میگه آب در خارج، میگه آب آب دیگه. البته وجود خارجیش یه آثاری داره که این آثار را اون وجود ذهنی نداره. وجود ذهنی هم یه اثری داره که این وجود خارجی نداره. چه اثری داره؟ جهل را از بین میبره. یعنی اون آبی که در خارج هست تا وجود ذهنی پیدا نکنه، یه نعتی و یک صفتی علمی برای نفس حاصل نخواهد شد. اما وقتی که این در ذهن میاد، یک اثری پیدا میکنه که به قول علامه طباطبایی وجود فی نفسه لغیره پیدا میکنه. این طرد العدم میکنه از موضوع خودش. طرد عدم ذات نه، طرد عدم چی؟ کمال. یعنی این نفس قبل از این که این تصور رو بکنه، این صورت ذهنی داشته باشه، جاهل بود. حالا که این صورت، این شیء خارجی در ذهن وجود پیدا کرد به ماهیته، این علم حاصل میشه، یعنی یه صفت کمال حاصل میشه. آبی هم که در خارج روانه، تشنگی را رفع میکنه، آتش را خاموش میکنه، تمیز میکنه، ظرف را چه، یا ولی این آبی که در ذهن است، این خاصا را هم نداره. وجود علم، از نظر وجود علم در مرحله اول، آیا در علم ما چیزی به نام وجود ذهنی داریم یا نداریم؟ نظریه اضافه میگه نداریم، اصلا منکر وجود ذهنیه. تو توجه فرمودید؟ وجودش از مقوله اضافه است، نه از مقوله کیف نفسانی. توجه فرمودید؟ اونایی که میگن وجود داره، حالا بحث این است که آیا این ماهیت شی در ذهن وجود پیدا میکنه، یا شبیه و شبهش پیدا میشه. اون نظریه شبهه که نظریه کم رنگ تریه. بالاخره این نظریه مشهور نمیداره وجود ذهنی. خب حالا اجازه بدید نارا بعد هم در ادامه میرسیم. مثلا ماهیت اصلا عکس ذهنی وجود خارجیه. ماهیت ها یعنی ذل وجود خارجی است. این حدی که میگیم یعنی وجود در خارج محدودیت داره، ذهن ما از اون محدودیت این ماهیت را چه میکنه؟ میگیره. یعنی ماهیت آینه نشان دهنده محدودیت این شیه. محدودیتش هم این استش که مثلا با وصف آب بودن و ماء بودن مشخص میشه، نار بودن مشخص شو امثال اینا. اینه دو تا دیگه چیز نیست، یک چیزه، یک حقیقت، یعنی ماهیت یک چیزه، اونی که دو چیزه وجوده. کونون به نفسهی لدل ازهانی، یعنی در خارج اصلا ما ماهیت که نداریم که، نه دیگه ماهیت مستاق ندار. جاد حقیقت و مجاز اگه یادتون باشه، اینها رو مرحوم علامه هم در بدایه و نهایت خیلی روشن بیان فرمودن که در سبق و لحوق اگه یادتون باشه، تقدم و تأخر و سبق و لحوق، یکی سبق و لحوق بالحقیقت و المجازه. مثلا میگوییم که الوجود و موجود بالحقیقه و الماهیت و موجودتون بالعرض و المجاز، یعنی ماهیت وجود واقعا نداره، اونی که هست وجوده در عالم خارج، ولی ذهن ما از این واقعیت خارجی انتزاع میکنه چه چیز را؟ یکی همون عنوان هستی را که مشترک بین همه است، یکی همون عنوان چیستی را که حد و حدود اینا را مشخص میکنه و از هم دیگه تمایز پیدا میکنن. ماهیت ها ملاک تمایز بینونته. ولی نه، یعنی چیزی به نام ماهیت آن محدودیت بود فقط. اگر ما نبودیم و ذهن ما نبود، اون چه که در عالم خارجه وجوده، وجود یا نامتناهیه واجب الوجود یا متناهیه ممکن الوجود. ولی وقتی که دستگاه ذهن میاد، اون وقت ما مواجه میشیم با این واقعیت های محدود. از این واقعیت های محدود یه چیزی به نام ماهیت را انتظار میکنیم، اخذ میکنیم که ناظر به اون محدودیت ایناست. همین حد وجودی شد. نه وقت ماهیت داخل منشه اثر که نیست، نمیشه که، مگر اصالت الماهیتی کسی باشه. آره بله، اگر نگاه کنید اینا دیگه برمیگرده به اون مبانی. حالا دیگه تو این جزئیات بخوام وارد بشیم خیلی از بحثمون فاصله میگیریم. این نهایتا برمیگرده به این که شما ماهیت را منشأ اثر بدانید یا ندانید. اگر کسی اصالت الماهیتی باشه، بله، میگه این تفاوت ها مال ماهیت هاست. اما اگر اصالت الوجودی باشه که حالا ما روی مبنای اصالت وجود بحث میکنیم، اون وقت وجود دو تا تکثر داره، دو تا کثرت داره. دقت کردین؟ یک کثرت طولیه، یک کثرت عرضیه. کثرت های طولیه بحث علت و معلول را به میان میاره که مرتبه عالم عقل و عالم مثال و عالم طبیعت و علت و معلول. کثرت های عرضیه ماهیات را به میدان میاره. مثلا در خود عقول، همون عقولی که مجلد تا مستنا، اونا کثرت طولی هست، یعنی مرتبه شون مافوق عالم مثاله. اگر با عقول عرضیه قائل بشه مثل افلاطون به شیخ اشراق ارباب انواع، اون وقت میشه کثرت عرضیه. اگر اون نظر معروف مشاق و اینا رو بگیم میشه طولی، یعنی عقل اول دوم سوم فلان. پس طبق اصالت الوجود، خلاصه حالا دیگه بیشتر از این مقدار اجازه بدید که معطل نشیم، طبق مبنای اصالت الوجود در فلسفه، همه آثار و این تفاوت‌ها و آثار همه به وجود برمیگرده. حالا یک کثرت طولیه داره، یک کثرت عرضیه داره، و این ماهیت‌ها بالاخره ناظره به چیه؟ ظل این عکس ذهنی این محدودیت‌ها و وجودهای محدود خارجیه انتزاع میشه. این را علامه طباطبایی هم داره، بنده هم تو این کتاب ایضاح الحکمه در همون بحث چیز مفصل اینا را آوردم، یعنی عبارات مختلفه ملا صدرا و مرحوم علامه و دیگران را. حالا داره انشالله بناس چاپ میشه، دعا بفرمایید بناس از نو. امسال تابستان بخشی از وقت بنده این بود که از نو دوباره همه اینها را خوندم، یک دور بنابود بخوانیم که میخواد تجدید بشه، رقید یه چیزی هم تغییراتی کرده باشه. حالا بنا هست چاپ بشه اگر انشالله مانعی پیش داره. خب پس حالا دیگه بیش از این مقدار معطل نشیم، برای هم بحث مبنایی است و اونجا در جای خودش بحث شده. من پس انتباه، حالا بس من عرضم را نتیجه بگیرم. از این مطالبی که عرض کردیم خدمت شما معلوم شد که انطباق مربوط به حیث ماهیت ذهن خارجه و کثرت و بینونت و دوگانگی مربوط به چیه؟ مربوط به وجوده. لذا این استدلال ایشون که فرمود اصلا ممکن نیست که دو چیز یه چیز بشود، بله اگر مراد انطباق و وحدت من حیث الوجود باشه حق با ایشان یه چیز نمیشن، انطباق کامل نخواهد شد. اما اگر به لحاظ چیستی شد، اصلا چیستی اگر انطباق نباشه انکشاف نیست، اگر انکشاف نباشه حضور نیست، حضور نباشه اصلا علم نیست. یعنی بدون انطباق انکشافی نخواهد بود، بدون انکشاف حضوری نخواهد بود، بدون حضورم علمی نخواهد بود. خود ایشون هم قبول کرد، من تا گفت حالا حضور المعلوم عند العالم نیست، حضور العالم عند العالم، حالا اگه این حرف درست باشه بالاخره حضور. خب حالا من یه چند تا مثال عرفی هم بزنم، مثالای خیلی روشن که این انطباق با تکثر با دوگانگی هیچ گونه منافاتی نداره. انطباق کاملا، انطباقی که 100% با دوگانگی با کثرت هیچ منافات نداره. مثال بله این را مرحوم علامه طباطبایی تو بدایه میگه و الا سفسطه میشه وجودشون که دوتاست. اگر ماهیتشون هم یکی نباشه از کجا بگیم این او هست من علم به اون خارج دارم؟ اصلا انکشاف حاصل نخواهد شد. ایشون میفهمه میشه سفسطه، یعنی اگر ما نظریه سفسطه اونا میشه غیریت. خب سفسطه بهترین از دیگه، از سفسطه بهتر چی؟ سفسطه یعنی چی؟ یعنی خلف فرض، یعنی برهانها دیگه آخرالامر تناقض میرسه دیگه، میشه تناقض. یعنی هم ما علم داریم. حالا یه نکته دیگر هم باز بگم، نکته خوبیه. اصولا این حرف از علامه است، خدا رحمت کند، علامه مرد خیلی دقیق النظر و انصافا مسلط بر این مباحث بوده. بله یه اعجوبه بوده، خلاص این علامه طباطبایی هم در این دوران معاصر از اعجوبه هایی بوده که خداوند متعال عنایت فرموده. بله میفهمن که اصولا اگر شما این کشاف را بردارید از علم، اصلا عالم خارج را چطور اثبات میکنید؟ پیشفرض شما اینه که یه عینی یه خارجی هست، از کجا؟ مد دلیل علا این که عالم خارج وجود دارد؟ حالا ما خودمون رو بگیم نهایتا به علم حضوری وجدان میکنیم، مثلا شهود میکنیم، اما عالم خارج را مگر غیر از اینه که تصویر برداری میکنیم با چشممون با حواسمون، غیر از اینه؟ یعنی اصلا ما با عالم خارج اصلا ما به هم دیگه از علم پیدا میکنیم، به هم نگاه میکنیم، پس صورتی برمیداریم. اگر این صورت ذهنی یک کاشف از اون شیء نباشه، ما از کجا بگیم شیء هست؟ شاید میشه ایدئالیست. ایدئالیست ها چی میگن؟ آیان ایدئالیست ها ذهن را که منکر نیستن، وجود ذهنی را، ذهن را، اونا عین را منکرن. چرا این را منکرم؟ همین کاشفیت و حکایتگری و انکشاف را قائل نیست، میشه ایدئالیزم. یعنی یه عبارتی از مرحوم علامه همینجا یادداشت کردم، بعد دیستم براتون بخوانم، مفیده. این عبارت علامه است، این اصول فلسفه ایشون واقعا کتاب ارزشمندی است. حالا بدایت الحکمه، نهایت الحکمه، حواشی اسفار، اینا خوبه و خیلی هم خوبه، ولی کار اصول فلسفه را باز نمی کنه. یعنی اصول فلسفه خودش برای خودش کتاب مستقلیه. میفهمد آن چه نزد ماست همان معلوم الوجود است، همان معلوم الوجود است، ولی به دلیل کاشفیت علم ما معلوم الوجود را موجود می دانیم. یعنی در قدم اول ما نباید بگیم موجود داریم، چی باید بگیم؟ معلوم الوجود داریم. اینا ایدالیست هم قبول میکنن. اما حالا معلوم الوجود موجود هم هست یا نیست؟ این دایره مدار اینه که شما علم را کاشف بدانید و از خارج ها کاشف ندانید. اگر کاشف ندانید نه، فقط یه معلوم الوجوده، باید کاشفیت باشه. و حالا نحوه کاشفیتش چطور میشه ادامشه. ولی به دلیل کاشفیت علم ما معلوم الوجود را موجود میدانیم. از اینجا اصل اعتبار متابعت از علم، اینا ببینید حرفای خیلی سنگینی اوان تفسیر و اینا میخواد، اصل اعتبار متابعت از علم به عنوان یکی از اصول زندگی اختیاری و ارادی انسان نمایان میشود. یکی از اصول زندگی بشر چیه؟ همینه که علم کاشف از خارجه، حاکی از خارجه، و الا دنبال برنج و دنبال روغن نباتی و دنبال نمیدونم چیزهای دیگر نمیره، ماشین و مثلا هواپیما و امثال اینا. یعنی چون علم را کاشف از واقعیت‌های خارجی میدانه، زندگیش بر این اساس روال پیدا میکنه. یعنی انسان به حکم اضطرار غریزی به علم اعتبار میبخشد و صورت علمی را همان واقعیت خارجی میگیرد. صورت همان است، نظر وجودی ها، وجودی دوتاست، اما دقیقا او را حکایت میکنه. کاشفیت از خارج داره. اعتبار واقعیت علم همان است که در علم اصول فقه حجیت قطع نامیده میشود. اینا در علم اصول میگن قد حجیت ذاتیه داره علمای اصول. ایشون میگه همینیه که ما میگیم اعتبار علم عند العقلاست، که علم کشف از واقع میکنه، قد حجیت ذاتیه در این واقع را برای ما مکشوف میکنه. این یه بیان از علامه بود در بله اصول فلسفه، اصول فلسفه روش رئالیسم جلد 2 صفحه 200. اگر خسته نمیشید یک عبارت دیگه هم ایشون داره. ایشون در رد ایدئالیست ها، ایدئالیست ها میگن آقا ما اون چرا از شما میپذیریم اینه که ما صور ذهنیه داریم، حرف شما حسابی، یعنی وجود ذهنی را قبول داریم. بله علا از کجا میگید که این واقعی؟ نمیدونیم. حالا حداقل مهرز نیست، نمیدونیم. اونیش که ما یقین نیست برامون، آقا صورت ذهنیه داریم. اینو میگه ایدئالیست ها، اینو میگن. ایشون در جواب چه فرموده؟ فرموده حق با شماست، ما در گام اول چیزی جز صور ذهنیه نداریم. حق با شماست، ما سر و کارمان با چی هست؟ با صور ذهنیه است. اما این صور ذهنیه که همون علم باشن، اینا با حیث کاشفیت دست ما هستن، و چون کاشفیت هم دارن بس معلوم هم وجود داره. یعنی ایدئالیسم باطل میشه. میفهمد که انسان در مقام ادراک به چیزی غیر از فکر و صورتهای ذهنی چیزی ندارد. این حرف ایدئالیست هاست، شبه اونا. پس راهی برای اثبات وجود عالم خارج از عالم ذهن وجود ندارد. این شبه ایدئالیست هاست. ایشون در جواب میفهمد که اگرچه پیوسته علم دستگیر ما میشود، نه معلوم، یعنی ما مستقیما که با این صندلی با این فضا ارتباط نداریم که، ولی پیوسته علم با خاصه کاشفیت خود دستگیر ما میشود، یعنی با این ویژگی، نه بی خاصه، وگرنه علم نخواهد بود. یه صورت ذهنی باشه کشف از واقع نکنه، یعنی اصلا علم نخواهد بود. پس برابر این، حالا باز عرضم را تکرار کنم، حاصل حرف این شد، در علم اولا حضوره، انکشاف یا عین حضوره یا لازمه ی حضوره، انطباق هم لازمه ی همین انکشافه. انطباق معناش چیست؟ نه انطباق من حیث الوجود، بلکه من حیث الوجود مغایرت وجود داره. تصریح میکنن که آثار این رو او نداره، آثار او رو این نداره، ولی از داره چیستی مثل هم هستن. میخواستم یه چند تا مثال عرض بکنم خدمتون اینجا که بس دوباره برگشتیم. مثلا چون مثال یادداشت کردم الان اینا رو بعدم بگم. الان از تای اشراقی، اینا هم اصول فلسفه بود، همون اصول فلسفه روره به شرالیس جلد 133. مثال های خیلی ساده، الان یک کالای را میخواییم توزین کنیم، وزن کنیم با همون ترازوهای، حالا که روشن تر باشه، یک کفه ترازوی سنگی گذاشتیم، سنگی میزانه، یک طرف یک ترازو هم برنج ریختیم، گندم ریختیم، کالای دیگه ریختیم. خب چی میگن اینجا؟ عرف چی میگه؟ وقلا چی میگن؟ میگن این جنسی که در این کفیه ترازو رفتیم ریخته این قرار داده ایم 100% مطابق است با اون سنگ میزانی که اون کفه گذاشته، یه برابر است محض از در وزن، نه از در وجود خارجی. وجود خارجی اون که با اون یه چیزه، اون سنگ یا یک مثلا شیء دیگریه، اینه یه شیء دیگریه. این انطباق اینجا به چه معناست؟ انطباق با دوئیت تنافی نداره، اون حیثیت انطباق مهمه. این یک مثال. الان شما میرید مثلا یک کسی میرد یک خانه خرید و فروش میکنه، زمینی خرید و فروش میکنه، معامله ای میکنه، درسته؟ بعد میره ثبت مرکزی که میخوان اینا رو ثبت کنن، مینویسن ارشد میگوید که این ثبت برابر با سند است یا ثبت با سند برابر است، اینجور مینویسن دیگه، امضا میکنه. ثبت با سند چیه؟ سند نوشته است که این مثلا مساحتش 100 متره، مثلا عرضش فلان مقدار، طولش فلان مقدار، شرقش کجا، غربش کجا، اینا رو گفته دیگه تو اون سنده. اینه دقیقاً اینجا هم که ثبت کردن، همون رو ثبت کردن. یعنی اگر از حد و حدود این کال چیز جنس خورد معامله زمین بپرسی که در فلان جای قم هست، همینا میگه، بگی در ثبت قم هم اونجا نوشته شده، باز همینا میگه. این میشه چیستی اینا، یعنی همون حد و حدود اینا. هر میشود خدمتون که الان این مثال ها رو میدونم که روشن بشه که دوگانگی منهی سلو هویت و الواقعیت با انطباق کاملیش کنه با هم منافاتی نداره. و خب مثال دیگه خیلی میشه بعد بزرد، ما چند تا مثال اینجا یادداشت کردیم. میخوام بریم یه عوا بدوزیم، کت شلوار بدوزیم، مثلا خیاط الگو برداری میکنه، جسم ما رو اندازه میگیره و یه نقشه این میکشه اونجا، مینویسه که مثلا دور گردنش چقدر، کمرش چقدر، قدش چقدر، فلان مقدار. بعدم این قبا رو، این عوا رو، این مثلا پارچه شلوار رو، پیراهن رو میدوزه، میگه ما این دقیقاً برابر از با اون الگویی که آقا برداشته و دوتاش هم برابر با جسم این بنده خدا. برابریه دیگه اینا. آره از خودش مثلا یه فیلم زندگی نامه شب، اصلا تصویری که بر میدارن میخوام، یعنی این مثال زیاد میشه زد که صورتی که نقاشی میکنه، یکی از اونجا وایساده نشسته، یکم داره نقاشی میکنه، این نقاشی میگه با اون مو نمیزنه، میگه اگه هنرمند دقیقی باشه این خصوصیات رو کاملا حکایت میکنه، در حالی که اینا واقعیتش دوتاست. پس از اینجور مثالها میخواستم عرض کنم که این که ایشون فرموده است استدلال کرده، آدم تعجب میکنه، گفته از چگونه میشود، ممکن نیست دو چیز برابر بشن با هم دیگه منطبق بشن. بله من حیث الوجود حق با شماست، ولی در بحث وجود ذهنی انطباق وجودی مطرح نیست، انطباق به لحاظ چیستیه، به لحاظ خصوصیات. ولو شما شبه هم بگید اصلا، ما قول فلاسفه هم نگو، بگو قول شبه، بالاخره بازم انطباق من حیث الوجود خارجی نیست، یعنی یک حد و حدودی داره، یک خصوصیاتی داره که با هم دیگه اینا مطابقت دارن. این راجع به این بحث اول ایشان که گفته بودن که انطباق لا یمکن و لیس به معقول، میگیم انطباق را اگه درست معنا کنیم اونطوری که آیون معنا کردن، هیچ گونه محذوری ما نداریم، بلکه اگر نباشد مشکل داریم. یعنی انکار الانطباق انکار الانکشاف، انکار الانکشاف انکار الحضور، انکار الحضور انکار العلم است، خودشون هم قبول کردن بالاخره حضور هست در علم. این مطلب اول. چه فرمود؟ بله. این قول شبه با این میسازه. ما فقط خواستیم اینجا مثالهای عرض بکنیم که کثرت و دوئیت وجودیه با انطباق بر یک دیگر منافاتی نداره. حالا این اعم است از اینکه این انطباق را من حیث الماهیه بدانیم در باب علم، یا من حیث الخصوصیات برخی بعض الخصوصیات بدانیم، اون میشه قول شبه. لذا اصلا مثالی هم که در قول به شبه میزنن در کتابای فلسفه، میگه نقش از فرس بر جدار، که این ماهیتاً با او فرق میکنه، این ماهیتش عرضه، اون جوهره، اما اینکه مثلا این دست اصلا بلنده، مثلا یه دستش بلند کرده، یه دستش رو زمینه، گردنش بالا هست یا پایینه، رنگش مثلا خرمایی یا زرد یا چه هست، اینا رو نشون میده. قول شبه اینا میگه. من فقط خواستم بله ماهیتا نیستن، بعض خصوصیات بعض اعراض هستن، نشون میده، نه اینکه این ماهیتش اون هست، اونم فیلم که ماهیتش که اون که نیست، این عرضه، اون جوهره. قول به شبه دیگه، قول به شبه انطباق و حکایتگری را کاملا میگه. من حیث الماهیت و ذات میگه اینا با هم دیگه تغایر دارن. قول به فلاسفه که مشهوره میگه هم حکایت میکنه هم از نظر ماهیت و چیستی مثل هم هستن، فرق نمیکنه. حالا اینا خیلی مهم نیست، یعنی تو این بحث کنونی ما چه ما قائل به قول به شبه بشویم چه اون قولی که فلاسفه میگن، بحث ما این بود که این انطباق لا یستحیل، انطباق دو شیء وجودی مختلف متفاوت و دو وجود انطباق داشته باشن در حکایتگری، در همگنی، با این مثالایی هم که عرض کردم این محال نیست. خب حالا وقتم تمام دیگه تمام شد. نکته دوم این بود که ایشون گفتن این برهان ندارد. یه حرفی گفتن، حالا را شما اثبات کردید امکان داره. دلیلش چیه؟ این انطباق، ببینید صورت مسئله مشخص باشه، ادعا این است که علم عبارت از انکشاف و انطباق، ینطبق المطابقه، مطابقت با نفس الامر، مطابقت با اون معلوم خارجی، درسته؟ ایشون میگه خیلی خب، حالا شما اثبات کردید امکان داره، لیس مستحیلا، ما دلیل علیه؟ این رو روش فکر کنید، از این مطالبی که بنده عرض کردم یه راهنمایی که روش میخواید فکر بفرمایید، احکام عقلیه یا از قبیل تحلیلیه یا ترکیبیه، به اصطلاح کانت، به اصطلاح خودمون احکامی که ما میکنیم عقل ما حکم میکنه، یا از محمولات انسمینهیه یا از محمولات بزمینهیست، بزمینه هست، ببینید کدوماشه. آیا وقتی میگیم برهان داره، دلیل داره، اگر تحلیلی باشه، یعنی مطلب به گونه‌ای باشه که ما تحلیل بکنیم نتیجه ازش در بیاد، این خودش برهانه یا برهان نیست؟ اینا روش فکر کنید دیگه، به نظرم جوابشو پیدا کردید که این از احکام تحلیلیه است نه ترکیبیه. و یه مثال هم بخواید روش فکر کنید، مثل علیت و ممکنه. الان ما میگیم کل ممکن الوجود معلولون، این تحلیلی است، یعنی شما اگر ممکن الوجود را درست تصور کنید و تصویر کنید معلولیت قطعا ازش در میاد، علم را اگر درست تحلیل بکنیم انطباق ازش در میاد. با انکار الانطباق انکار العلم است، با انکار المعلولیت انکار وجود ممکن الوجوده. حالا دیگه گفتم دیگه، در واقع مطلب را زرنگی کردم، من میخواستم دیگه این لحظه آخر ترکیبی دلیل با تحلیل نمیشه. مثلا بگیم الانسانو، فرض کنید که فیلسوفون، الانسانو حیوان ناطقون، متفکرون، اینو با هم فرق میکنه، فیلسوفون دلیل میخواد، اما متفکرون نه، خودش کافیه.